سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه 10.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین انا لله و انا الیه راجعون. واقعی تلخیص ماجرای شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و این زایعه دردناکی است که قطعاً قلب نازنین حضرت حجت ابن الحسن متعلم از این واقعاً و حتماً دل مبارک حضرت به درد آمد از این فاجعه. و به میزانی که دشمن خوشحاله و مست در این جنایت، ما هم به همون میزان ناراحتیم. امیرالمومنین در شهادت محمد ابن ابوبکر فرمودن که ناراحتی ما از این شهادت به میزان خوشحالی دشمنه، به هر میزان که او مست در این واقعه ما به همین میزان ناراحتیم. حقیقتش دل و دماغی نداشتم من این دقایق خدمت عزیزان برسم، ولی از باب اینکه یادی از این شهید بزرگ شده باشه و در این لحظات نورانی قرب حق تعالی و لقاء الله که براش حاصل شده یاد ما هم باشه و نظری به ما کنه، لبخندی از اون لبخندهای زیباش به ما هم داشته باشه، دقایقی رو گفتم خدمت عزیزان باشیم. خب بحث ما هم بوی شهادت داشت، یعنی این کتاب 3 دقیقه در قیامت فضاش فضای شهادته. بنا داشتم در مورد شهادت وقت دیگری بیشتر صحبت بکنیم، ولی این اتفاق باعث میشه که کمی زودتر در مورد بحث شهادت و مقام شهید نکات رو عرض بکنیم. اول در مورد خود این حادثه، با همه تلخی هایی که داره و واقعا قلب هر مؤمنی، هر متدینی، هر شیعی، هر محب اهل بیتی، هر آدم آزاده‌ای در این جنایت به درد میاد، ولی دروازه ورود به دوران طلایی بقیت الله انشالله این اتفاق در روایات ما هم مطالبی گفته شده در این باب که فرمودن که بین جمادی و رجب منتظر وقایعی باشید، که همین الان بین جمادی و رجب هستیم. و گفتن که خروج سفیانی در سوریه و عراق در رجبه. ما نمیخواییم تطبیق بدیم و توقیت بکنیم، امیدواریم که این وقایع مقدمه همچین حادثه‌ای باشه. البته وقایع در مورد سفیانی وقایع تلخیست. مرحوم آیت الله العظمی بهجت میفرمودن که این وقایع پیش از ظهور، این مشکلات و این آسیب‌هایی که هست رو با دعا میشه برطرف کرد. آزادشون میفهمونن که گاهیشون بیتاب میشد و با یه حال درماندهی میفهمود که چه کنیم که از ماجرای سفیانی گریزی نیست، از ماجرای سفیانی گریزی نیست. قتل عامی که او در سوریه و عراق خواهد کرد، خب من دیشب تحلیلی داشتم با دوستان طلبه، حالا انشالله فایلش منتشر میشه. قبلا هم که مکرر عرض میکردیم که در دیماه حوادث تلخی خواهیم داشت، بنابراین چه که بزرگان شنیده بودیم و مطرح شده بود، دیشب عرض کردم خدمت رفقا که نگران بودن، گفتم که وضعیت ایران وضعیت نگران کننده نیست، منطقه است که با آشوب کشیده میشه. آشوب های منطقه هم دست و پا زدن دشمنه، ولی آخر به نفع جبهه انقلاب تموم میشه. آمریکا گور خودش رو کند در این منطقه، آبروی نداشتش هم به باد داد و الحمدلله الذي جعل اعداءنا من الهمقا، دشمنان ما رو خدا احمق قرار داده. احمقانه ترین کاری که میتونست آمریکا بکنه این بود که محبوب ترین رجل سیاسی رو تو این بلبشوی سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به شهادت برسونه، تبدیل به یک چهره ماندگار و یک افق دست نیافتنی بکنه، که اگرم کسی تو دلش تردیدی داره نسبت به مقاومت و جهاد و ایستادگی، آدمای دو دل و مردد هم صفر بشن و محکم بشن. انشالله تا روزهای بعد در تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی خواهید دید چه قوقایی خواهد شد، چه در ایران چه در عراق. و از دوستانم درخواست میکنم که عکس این شهید رو تا جایی که میتونیم منتشر بکنیم، به عنوان علم خودمون پشت ماشینا بزنیم، سر در خونه ها بزنیم، ببینن که حاج قاسم در این دلها جا داره و حاج قاسم سلیمانی رفتنی نیست، مرده. اینایی هن که دارن با حیات حیوانی زندگی میکنن. لذا ما قصه و ناراحتی از شهادت حاج قاسم بابت شهادت اون نیست، او که لایق بود، باید به این مرتبه میرسید با این همه فداکاری و جهاد و زحمت و اخلاص. حاج صدقا آهنگرام من میفهمد که میشه هر کدوم از این بزرگان که قاسم رو میبرم، تنها حاجتش اینه که من شهید بشم. و برخی هم بهش گفته بودن که تو آخر به شهادت میرسی. محمود الله یعقوبی فهمده بود که من از یک خصلت این قاسم سلیمانی خیلی خوشم میاد که بکاه برای ابا عبدالله. حاج صدقا فهمود که اسم امام حسین که می اومد، کلمه اول کلمه دوم نمیشد مگر اینکه اشک حاج قاسم جاری بود. به هر حال این روح پاک، این روح منور و عظیم لایق شهادت بود. اینها اگر اینجور نمیرن خسارته. و از خدا میخوایم که مرگ ما مثل حاج قاسم سلیمانی باشه، نه مثل مصدق و که و که و که در خاری و خفت و ذلت و تو استخر لوکس و تو اینا نباشه. مرگ ما در شهادت باشه به دست اشغل اشقیای عالم، بعد از یک عمر مجاهدت و زحمت و تلاش. صبح جمعه خیلی دیگه ترکیب عجیبی است، ایام میلاد حضرت زینب، ایام فاطمیه، در بغداد کنار جوار مطهر و منور کاظمین علیهم السلام، صبح جمعه یعنی سحر جمعه، خیلی همه چیز دست به دست هم داده این واقعه رو با شکوه بکنه. و خدا میداند که او الان در چه مرتبه است و چه ها دیده و میبیند و چه جزایی از خدای متعال دریافت میکنه، فقط خدا میداند و بس. در مورد حیات شهدا نکاتی رو عرض بکنم، بعد در مورد مقام شهدا، یا حالا اول روایات در مورد مقام شهدا رو بخونم، بعد در مورد حیات شهدا هم ان شاء الله نکاتی رو عرض بکنم. بحثمون در جلسه قبل در مورد این تونل انتقال از دنیا به برزخ بود و بنا داشتم که در مورد ملائکه و ثبت اعمال و اینها نکاتی رو عرض بکنم. حالا فضامون امروز چون فضای خاصی است، نکات رو تو بحث شهادت اگه داشته باشیم اولاس. اگرم رسیدیم این جلسه اون نکات رو عرض میکنیم، اگرم نشد انشالله جلسه بعد مطالبی در این زمینه خواهیم داشت. در مورد شهید و مقام شهادت روایت خاصی داریم از پیغمبر اکرم و اهل بیت که خیلی مقام عظیمی رو برای شهید در نظر گرفتن. یکی از این روایات روایتی است که 7 مقام رو برای شهید قائله که به محض اینکه شهید به شهادت میرسه به این 7 اثر نائل میشه. یکی دیگه هم 6 اثر رو قائله در روایت. حالا من بخونم براتون چون مطلب زیاده. روایتی که در اول قطره شهید 6 خصلت خدا قرار داده برای شهید. پیغمبر اکرم فرمودن که یو اتش شهید 6 خصال هند اول قطرت من دمه. اولین خون از شهید وقتی جاری میشه، خدا 6 خصلت به شهید عطا میکنه. یو کفر و انها کل خطیعه. اولش اینه که همه گناهان او بخشیده میشه با اولین قطرهی که خون از او جاری میشه. البته خب اینا کف مقام شهادته، کمترین مرتبه شهادت برای کمترین شهید اینه. شهدای مثل حاج قاسم سلیمانی مقامشون عالی است و اینها امتیازاتی نسبت به سایر شهدا دارن. پس اولین ویژگی شهید اینه. حالا خود شهیدی که تکه تکه بشه، قطعه قطعه بشه، این فهم میکنه شهید دریا، شهید خشکی، آثار اینها با هم متفاوته. شهیدی که ترور بشه، حالا اینم باز یعنی شهیدی که در معرکه باشه و ترور بشه، اینا باز حسابش فهم میکنه. پس اولین ویژگی اینه که هر آنچه از اشتباه و گناه و اینها که داره بخشیده میشه، هیچ دیگه گناهی نمونه، لذا حسابرسی هم شهید از همین جهت نداره. البته کسی که با شهادت وارد بهشت، وارد عرصه برزخ بشه، و یرا مقعده من الجنه، همین که میخواد وارد بشه جایگاه خودش رو تو بهشت میبینه، احتمالاً بهشت قیامتی باید باشه، چون در برزخ یکی از گرفتاری‌ها اینه که خیلی‌ها نمیدونن وضعیتشون در قیامت چطوره، ولی شهید این امتیاز رو داره که به محض ورودش در برزخ جایگاه قیامتی خودش رو می‌بینه. مثل اینکه تو دنیا به کسی جایگاه برزخی کسی رو نشون بدن، چقدر احساس آرامش و افتخار طرف بدون شهید میشه، طرف بدون این شکلی شهید میشه، جایگاهش اینه، مزارش اینه، به خیلی‌ها نشون میدن آقا شما قبرت فلان جاست، در فلان حرم مثلا مدفونی، روی قبرت فلان عبارت رو نوشته، با شهادت از دنیا میری. خب این یه امتیازی است برای کسی که به شهادت رسیده، جایگاه بهشت قیامتی خودش رو میبینه. سومیش اینه و یزوج من حور العین، که خب این بحث حور العین به معنای اون طمأنینه و انس و قرابت و آرامشی است که این بهشتی برزخی داره. حالا در مورد بهشت و مراتبش انشالله باید بیشتر صحبت بکنیم. برخی در بهشت هستن که اینها صرفاً در بهشتن و بسیاری از امکانات بهشتی دیگر رو ندارن. تو روایت داره که اگر کسی در دنیا میتونست زیارت کربلا بره، مؤمن بود، میتونست کربلا بره و نرفت، این بهشت هم اگر راش بدن اونجا میهمانه، ضیوف الجنه است، میهمان بهشتی هست. یعنی از مثلا تتمه عنایاتی که به بهشتی ها میشه به این چیزی میدن، یعنی یه محرومیت هایی داره کسی که میتونست زیارت کربلا بره و نرفت. خب در مورد شهید که اصلا مقام شهید عرض میکنم مقام متفاوتی است و برزخ شهدا برزخ ممتازی است. و یؤمن من الفزع الاکبر، از فزع اکبر در امانه. اصلا صحنه قیامت و جابجایی قیامت، اون عرصه‌ای که همه چی به هم می‌ریزه که تعبیر فزع اکبر میشه، شهید از این ماجرا با خبر نمیشه. شهید رو همون که اون جلسه عرض کردم، مثل اینکه جمعیتی به هم ریخته است، ولوله است، و یک نفر رو از VIP میارن میبرن به جایگاه ویژه. شهید این شکلی تو این قلقله اصلا قرار نمیگیره، از جای امنی به جای امنی منتقل میشه. و من عذاب القبر، شهید عذاب قبر هم نداره. خدا رو عرض میکنم اینا کمترین مرتبه شهادته، برای شهدای معمولی است، نه کسانی مثل حاج قاسم سلیمانی، اینها مراتبشون خیلی ممتازه، خدا میدونه که اینا جایگاهشون کجاست و چه برکاتی شامل حالشون میشه. و یحلا حلت الایمان، حله ایمان به تن اینا میکنن، لباس ایمان، حله ایمان به تن شهید میکنن، چون مراتب بهش به مراتب ایمانه، مراتب قرب به مراتب ایمانه، و بعضی ایمانشون مستعار بوده. ایمان بحث مفصلی داره، ایمان آریتی و ایمان مستودع، ایمان مستعار. بعضی ایمان دارن ولی ایمان مستقر نیست، یه مستودع داریم یه مستقر داریم. ایمان مستقر ایمانیست که کامل است و حک شده، کتب فی قلوبهم الایمان، اینا رو دلشون ایمان حک شده. ایمان آریه دیگه تو اون بینابین و برزخ بیشترم برای این مؤمن هست که خیلی خطیره. اینایی که بالاخره یه جلوه های ایمانی داشتن، محبتی از ابو عبدالله داشتن، اهل حالا نمازی طاعتی چیزی بودن، ولی لغزش هایی هم داشتن، اینا حله ایمان ندارن، زیور ایمان و لباس ایمان و اون آرم و کد ایمان برای اینا نیست. ولی شهدا نه، شهدا اصلا جایگاهشون متفاوت و ممتاز. خب یه روایت دیگه بخونم براتون که این روایت هم خیلی زیباست، مخصوصا اون بخش هفتمش که روایت هم از جناب زید بن علی است، از زید شهید، ایشون نقل کرده. خیلی مناسبت جالبی هم داره که راوی خود شهیده، از پدرش امام سجاد علیه السلام، حدیث سلسله الذهب، امام سجاد از امام حسین، امام حسین از امیرالمومنین، امیرالمومنین از پیغمبر اکرم. فرمود للشهید سبع خصال من الله، شهید وقتی به شهادت میرسه 7 ویژگی از جانب خدا داره. اول قطره من دمه مغفور له کل ذنب، با اولین قطره که خون از او جاری میشه هر آنچه از گناه که داشته بخشیده میشه. و ثانیه یقع رأسه فی حجر زوجتیه من الحور العین، سرش بر دامن حور العین وقتی که داره به شهادت میرسه. و تمسحان القبار عن وجهه، از صورت او قبار رو کنار میزنن حوری ها، صورت برزخی او دیگه. و تقولان مرحبا بک، رهبر انقلاب فهمودن شهدا به استقبال حاج قاسم سلیمانی اومدن و اون رو در آغوش کشیدن، که همچین تعبیری رو بنده بیاد ندارم در مورد شهیدی به کار برده باشن، که انه اینها منتظر حاج قاسم بودن. یه وقت صحبتی شد با حاج صادق آهنگران، ایشون فهمود که بزرگی به من گفتش که این علاقه شهدا به تو در برزخ باعث شد که تو این فتنه ها پات نلغزه و کنترل بشی. شهدا بالاخره رفقای خودشونو هواشونو دارن و عنایت دارن. آیه قرآن یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، شهدا، حالا جدا از حیات که عرض میکنم که حیات شهدا به چه معناست، متنی از ملا صدرا میخونم براتون. یه بخش دیگر اینه که شهدا اشراف دارن، اموات نه، اموات کانال ها و تونل های مخصوصی برای خودشون دارن از عالم دنیا به خودشون، حالا یا بهشت خودشون یا اون وادی سرگردانی و اینها، وادی حق الناس و اینها. این وضعیت امواته، اموات کانال ها و دریچه های خاصی براشون هست، هدایایی که به اینها میرسه از کانال های خاصی است، آگاهی هم که از دنیا دارن به نحو خاصی است، حتی بهشتی هاشون. لذا روایت داره که وقتی یک مؤمن وارد وادی السلام میشه، این روایت مهم نیست، معلوم میشه که به شهدا اینجا نیستن، شهدا خیلی از اینجا بالاتر. میفهمد که وقتی اموات، یه میت مؤمنی، تازه مؤمنه ها، یعنی وارد بهشت برزخی داره میشه، گرفتاری های دیگر رو نداره، وارد بهشت برزخی که میشه، وارد وادی السلام که میشه، رفقاش جمع میشن، آشناهاش میان به استقبال او، اقوام و نزدیکان او. بالاخره آشنایی هست، درست نسبتی تو عالم برزخ نیست، ولی تعلقات هست. یه وقت نمونده این عرض کرد، تعلقات باعث نسبت میشه، وگرنه ما نسبت پدری پسری اینها دیگه تو عالم برزخ نداریم. بعد رفقاش میان دور او رو میگیرن و میان استقبالش رو در آغوش میگیرن و ازش میپرسن که فلانی چه خبر. این متن روایته، میپرسن که فلانی چه خبر، میگه که هنوز در دنیاست. معلوم میشه که این اموات خبر ندارن که او هنوز تو دنیاست. بعد میپرسن که از اون یکی چه خبر، میگه اون که خیلی وقت از دنیا رفته. اینا خیلی ناراحت میشن، بهشتی های در برزخ ناراحت میشن، میگن که پس این مال اینجا نبوده، بردنش برهوت، چون اگه مال اینجا بود ما میفهمیدیم وقتی وارد میشه بهشت، چون وادی السلام هم برخی اساتید میفهمودن که مثل بهشت قیامتی 8 تا در داره. اینم دیگه حالا تحفه عرض بکنم که نگفتم اینجا، شاید حالا اینجا که نگفتم، حالا شاید کلا هم یکی دو بار بیشتر نگفته باشم. برخی اساتید اینا ماجرا داره. یه وقت با یکی از اساتید، اینایی که میگیم، این داستانایی که میگیم هیچ ربطی به این که ما چیزی بلدیم و چیزی حالیمونه ابدا نداره. من از دوستان خواهش میکنم هیچ ذهنیت خاصی نسبت به ما و این حرف و اینا ابدا نباشه. ما هشتمون گره، نهمونه، وضعمون هم خرابه. اینم از این باب میگیم که شاید یه تلنگری برای خود ما باشه، اگه ببینم احساس بکنم خدای نکرده این حرفا داره ذهنیت ایجاد بکنه، همینا رو دیگه نمیگم. در واقع بعضی از این خاطرات به خدا نشون ما داد بفهمیم آقا توی عالم خبریه، وام آدم نشدیم، اینا فقط وزر و وباله برای گردن ما. یه وقت به یکی از اساتید در نمیدونم دی ماه بود، کی بود، سال 91، یه شهری بودیم در شمال کشور، تو ماشین نشسته بودیم و بعد پیاده شدیم نون بخریم، با هم ما دوتا پیاده شدیم، بقیه رفقا تو ماشین بودن. پیاده که شدیم نون بخریم، نونه که اومدیم بگیریم حساب بکنیم، ایشون به من رو کرد و گفتن که بهشت وادی السلام 8 در داره و عرفا و اولیاء خدا رو از کنار مزار آسدری آقای قاضی وارد بهشت وادیو سلام میکنن. باب عرفا کنار مزار استاد علی آقای قاضی است و به زودی یکی از اولیا از این در وارد برزخ میشه. چند روز بعد بود که مرحوم آیت الله خوشبخت به رحمت خدا رفتن. ایشون فرمود که به زودی یکی از عرفا و اولیا از این در وارد برزخ میشه. خب این باب اولیا و عرفا است، باب شهدا ممتازه، جداگونه است. لذا خیلی از اموات از وضعیت شهدا خبری ندارن. شهدا اشراف دارن بر اموات، ولی اموات خبری ندارن. ممکنه حالا به این نحوی با خبر بشن که فلان کس وارد بهش شده دیگه، حالا اونم به بستگی به اطلاعات خودشون داره و از بالا ما این که به اینها گزارشی برسه و خبری بدن. خب اینا حساب کتابی داره دیگه. این که آقا فرمودن که شهدا به استقبال ایشون اومدن، همینه. شهدا منتظر حاج قاسم سلیمانی بودن و این بزم انگار چیزی کم داره و وقتی او وارد شده این جمع انگار کامل شده. خود او هم که یه عمر در این مسیر دوید، حتما احمد کاظمی ها و همت ها و باکری ها و اینا به استقبال اومدند و در بزم اینها چه خبره خدا میدونه. ما تو این دنیا موندیم و باید به حال خودمون گریه کنیم. ما تو این دنیا موندیم و با چه وضعی بمیریم و دنیا بریم. در این دنیای پرفتنه و این زندگی پرآشوب اینا خلاص شدن. یه اون با افتخار، با مجاهده، با تلاش، با عزت، با اخلاص زندگی کنه آدم، آخرم اینطور با عزت و اینطور خون جریان ساز بشه. این خون خواهد جوشید، اینو منتظرش باشید. این خون قوغا خواهد کرد، همونجور که خون محسن حججی دمار از روزگار داعش در آورد و کار داعش رو تموم کرد. خون حاج قاسم سلیمانی پایان آمریکاست. آمریکا بعد از این تمام خواهد شد، تمام شده بود، مهری بود برای تمام شدن آمریکا و این سند حقانیت شیعه و انقلاب اسلامی با این خون و با این انگشتر که از این بدن مطهر فقط انگشتر و دستش بود، حاج قاسم سلیمانی تمام بدن متلاشی شد. این انگشتر تثبیت میکنه این نامه رو، این سند حقانیت شهدا رو. پایان امپریالیسم و شیطنت شیطان بزرگ، کار شیطان تموم، کار ابلیس تمام. انشالله روزنه ایست برای ورود به دوران بقیت الله و زندگی نوینی. البته سختی هایی داریم، بدونید تو این ماهای آینده وضعیت سخت‌تر خواهد شد، وضعیت بغرنج خواهد شد. میبینیدم الان تو کشور یه عده نادان بدبخ خوشحالم. من صبح داشتم چک میکردم، جشن گرفتن یه عده. بایدم جشن میگیرم، بایدم جشن میگیرم. این حیات حیوانی، این ذلتی که یه عده مثل چهار پا زندگی میکنند و میخورند و با علوفه سر میکنند، چه میفهمه اینا از مقام شهید و قرب الهی و لقاء الله و حق و حق طلبی و اینا چه میفهمه؟ اینا همونایی هم که تو کوفه، وقتی که در کوفه و شام وقتی با این اسرای اهل بیت مواجه شدن جشن گرفتن، اینا همون جنسن. چه فرق مایی با هم داره؟ البته وضعیت عراق از خدا میخواییم که از این بدتر نشه و اینو بدونید که گزینه بعدی که اینها مد نظر دارن بعد از حاج قاسم آیت الله سیستانی است و از خدا میخواییم که خدا به ایشون طول عمر بده و مویی از سر ایشون کم نشه. به هر حال وضعیت عراق هم وضعیت بغرنجی است. اینها هازا ما وعدنا الله و رسوله، هر آنچه که این رخ داده ذره تردید در ما ایجاد نمیکنه. اینا عین اون چیزی که اهل بیت به ما فرمودن از وضعیت پیش از ظهور و اون تنگنایی که ما پیدا میکنیم و وضعیتی که حاصل میشه و این دلها دچار تنگی میشه از این قصه ها و این فشار، تا انشالله دیگه خالصانه و با انقطاع بخوایم فرج آقامون رو و خدا برسون حضرت بقیت الله رو به حق این روز جمعه و این روزی که روز آقامون امام زمانه. در ادامه میفرمایند که این حوریا به شهید میگن مرحبا بک و یقول هو مثل ذلک لهما، اینم به حوریا میگه مرحبا بکما. سومیش اینه که یک سامن کسوت الجنه، این بدن متلاشی شهید رو نباید نگاه کرد. بدن خونین شهید، این بدن دنیاییست. شهید در بهترین لباس بهشتی آراسته میشه، وارد بهشت میشه. و رابعه تبتدره خزنت الجنه، چقدر تعبیر عجیبه. به کل ریهن طیبه ایهم یأخذه معه، ایناست که آدم عاشق شهادت میشه. همین حاج صادق عزیز که عرض کردم دو سه شب پیش با بنده تماس گرفت، گفت که خیلی حال منقلبی داشت و سال دلتنگی و محبت و اینا و این حرف همیشگی ایشون اینه که آقا فقط دعا کن ما شهید بشیم با شهادت از دنیا. خب اگه آدم حالا مثلا اینایی که یه وقت میگفت که من توی مجلسی روزه خوندم برای رزمندا، فقط 3 نفر از اون جمع زنده موندیم، حال متغیر پیدا کرد، همه اینا شهید شدن، این رفقای ما همه رفتن، فقط ما موندیم. خب اینایی که با این شهدا بودن بیشتر سختشونه، ولی آدم وقتی بفهمه مقام شهدا چیه واقعا بیتاب میشه برای مقام شهادت. مثل محسن حججی شب قدر بیاد حرم امام رضا، این همه مسیر رو کوبیده اومده، اون نامه‌ای که ازش پیدا کردن که تو ذریح انداخته که من فقط اومدم این اذن شهادت من امسال در مقدرات من شهادت بشه، و میگیره و میره. اینا چی دیدن که اینطور دست به دامن شدن برای شهادت؟ بفهمد که چهارمی اینه که خزانه داران بهش، خزانه جنت، ملائکه‌ای که موکل بهشتن، اینها با همه بوهای طیبه میان به سمت شهید که هر کدومو که بخواد شهید خودش انتخاب بکنه کدوم نسیم بوزه، از کدوم بو معطر بشه. این چهارمی ویژگی شهیده. پنجمی اینه که الخامسه ان یرا منزله، منزلشو بهش نشون میدن همون موقع شهادت. و سادسه یقال لروحهی اسرح فی الجنه، ششمی اینه که به روح او گفته میشن که هر جای بهش که میخوای برو، حیث و شئت، هر جا دوست داری برو، تو بهش کامل آزادی، شهید در بهش محدودیت نداره. بهشت هم مثل این دنیاست دیگه، بالاخره هر کی شهری داره، طبقه ای داره، مراتب بالاتر، ویزا میخواد، ممکنه کسی گاهی مهمون بشه برای بالایی ها، ولی دائمی نیست، مهمون هم بشه و زود برگرده. ویزا میخواد هر طبقه، که من روایتشو آوردم براتون بخونم که هر طبقه بهشت رو روایت سختی هم هست، یکمی هم ناامید کننده است که هر طبقه ویزایی که داره چیه، هر مرتبه از بهشت که اون طبقه اولش غیبته، که اگه کسی میخواد وارد طبقه اول بهش بشه باید غیبت نداشته باشه، وادی حق الناس، که اینو اگه نداشت وارد تازه طبقه اول میشه، بعد مرتبه مرتبه. حالا اینو بخونم بعد شاید بساتون روایتش هم بخونم چون ربط به این داره. خلاصه ولی شهید در بهش آزاده، این هیچ محدوده براش نیست، هیچ بخشی از بهش رو انحصار ندارن که شهید واردش نشه. اینم ششمی ویژگی. هفتمیش اینه که این خیلی محشره، که از حضرت امام هم این جمله معروفه، السابعه ان ینظر الی وجه الله، هفتمی اینه که به وجه الله نظر میکنه. و انها لراحت لکل نبی و شهید، که هر نبی و شهیدی وقتی به وجه الله نظر بکنه راحت میشه، راحت هر نبی و شهیدی نگاه کردن به وجه الله. این وجه خدا چیه؟ خود تو دعای ندبه که امروز صبح خیلی ها خوندن عرض میکنیم اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، وجه الله بقیت الله العظم، به تمام مراتبه بقیت الله العظم جلوه میکنه برای شهید، به تمام مراتبه شهید ورودش در عالم برزخ با این تجلیات. لذا مست و مخمور شهید از این عنایات حق تعالی که بهش میشه. حیات برزخی هم یعنی همین. بذارید من مثلا شما بحث حیاتو بخونم اگه وقت شد، این روایتی که در مورد 7 مرتبه است که هر مرتبه چه چیزهایی داره اونم خدمتتون عرض میکنم. خب آیه قرآن میفهمن که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. شهید رو شما مرده ندونید، شهید مرده نیست، شهید زنده است. خب مگه بقیه زنده نیستن؟ مگه هر کی از دنیا میره زنده نیست؟ بله. چرا در مورد شهید میفرماید که شهید زنده است؟ این هم از اون گره هاییست که جناب ملا صدرا گشوده این بحث رو، هم تو بحث های تفسیریش هم در بحث های فلسفیش، در اسفار جلد 1 صفحه 25-30 این بحث رو داره و در کتاب معاد صفحه 174 که ایشون بحث وجود، که وجود با حیات یکی. اینا یکم دقت میخواد، از آن باید توجهی باید گوش بدن، خستم نشید انشالله، نکات مهمی است اینها. در مورد حیات، هر موجودی به میزانی که حیات داره علم داره، آگاهی داره، درک داره. به قول ملا صدرا الوجود و یساوق العلم، الوجود و یساوق العلم، وجود و علم یکیه، مراتب وجود چیه؟ اینا یه دقتی باز مجدد درخواست میکنم با یه توجه بیشتری گوش بدین. اگه این گره باز بشه خیلی مسائل برای آدم حل میشه، چون خیلی ها نمیدونن یعنی چی. میگه خب بالاخره هر کی از دنیا میره زنده است دیگه، حیات برزخی مگه نداره؟ چرا شما میگی شهید زنده است؟ چه فرقی میکنه؟ چه تفاوتیه که اونجا میگه که و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، روزی که زنده وارد قیامت میشم. خب مگه بقیه مرده وارد قیامت میشن؟ بله، بقیه حیات برزخی دارند ولی مرده هم به حساب میان، همونجور که همینجا تو دنیا یه عده حیات نباتی دارن ولی مردن. درسته؟ قلب مرده است، حیات به قلبه. به میزانی که آدم دلش زنده است بهره از حیات داره. تو عالم برزخ هم یه عده حیات دارن ولی قلب حیات نداره. باز خود حیات قلب مراتب داره. حیات شهدا تو برزخ چیه؟ پس خود حیات مساویه علمه. به میزانی که آدم علمم نه یعنی کتاب و دفتر و جزوه و اینا، ادراک، شهود، ادراک حق تعالی، در محضر حق تعالی بودن، خدا را دیدن، با همه وجود خدا را لمس کردن. بعضی وقتا ممکنه تو بعضی حالات برام هم رخ بده دیگه، اون وضعیتی که این حالات انقطاع رو بعضی ها یه تک و توکی یه تک ثانیه تو زندگیمون یه وقتی واسهشون حاصل میشه. داره کشتی غرق میشه، هواپیما سقوط میکنه، عزیزش جلوی چشمش داره از دنیا میره، هرچی دست و پا میزنه میبینه هیچکی به دادش نمیرسه. اینا یک لحظه آدم از همه اسباب قطع میشه، اون یه لحظه جرقه حیاته، اون یه لحظه حیات، اون حسی که آدم پیدا میکنه، اون علم که از همه بریده. دعوا الله مخلصین له الدین، اونجا خدا رو با این اخلاص میخونه، اون حیات، اون علمه. شهید حیات داره، یعنی این عند ربهم یرزقون. چون خیلی ها تو بهشتن سیب و گلابی میبینن، خدا نمیبینن، واسه اینا طبقی از قضا میارن و مرغ از رو هوا رو کباب میکنن و خدایی نمیبینن. عند ربهم نیست، یرزقون هستن ولی عند ربهم نیست. شهید عند ربهم یرزقونه، به لقاء خدا میره. ما از لقاء الله مگه چیزی هم بالاتر داریم؟ و لقاء که قررت و عینی، از لقاء مگه چیزی بالاتر داریم؟ از ملاقات خدا مگه چیزی بالاتر داریم؟ خب تو یه چیزی میگیم یه چیز میشنویم. ما آقا یه مطلب علمی وقتی به گوشمون میخوره، شما ببینید لذت عقلی، وقتی هم عرض کردم لذت عقلی رو با لذت‌های حسی مقایسه کنید. خواجه نصیر طوسی شبها داد میزده بعضی وقتا، میفهمده که عین الملوک و عین ابناء الملوک. آدم وقتی یه حقیقتی براش منکشف میشه، این از هزار سال چلو کباب سلطانی خوردن و تو باغ گشتن و از همه اینا بالاترش، کی میتونه اینا مقایسه کنه با هم؟ لذت عقلی با لذت حسی اصلا قابل مقایسه است؟ انسان یه چیزی رو کشف میکنه، از این عالم یه چیزی رو درک میکنه. حالا شهید بزرگترین حقیقت عالم رو داره کشف میکنه و شهود میکنه که حق تعالی است. ما یه قاعده ای توی این عالم رو میفهمیم. اون دوست ما میگفتش که من یک کسی میشناسم به ناخون نگاه میکنه میگه که طرف چقدر عمر میکنه. خب اینو بیان به ما بگن چه حسی پیدا میکنیم؟ الان چقدر عجیبه به ما بگن یکی از توی مشهد، نه مثلا چه میدونم توی پاکستان، همین کارو بلده، هم بد یاد میده، چند نفر ما نمیریم؟ خیلی شیرین تقید خورد و خوراک و پول و همه چی رو میزنیم بریم این فقط یاد بگیریم. خیلی چیز عجیبیه. این یه حقیقتیست از حقایق بسیار جزئی این عالم که اصلا به حساب نمیاد. ریشه همه حقایق حق تعالی است، او اصل خود خودشه، او اصل حقیقت. علی کل شیء ما سوی الله باطل. پیغمبر فرمود درست‌ترین شعری که در زبان عرب گفته شده این شعر، علی کل شیء ما سوی الله باطل، هیچ چیز جز خدا نیست، هیچ چیز جز خدا نیست، همه جلوه حق تعالی است. این میره خود او رو، مثل که شما صوت یه نفر رو بشنوید چقدر فهم میکنید تا که خود او رو ببینید؟ دستخطی که بخونید چقدر فهم میکنید تا خودش رو ببینید؟ حالا خود او رو تا یه حد شما حالا خود دنیایی او رو میبینید، خود برزخی او رو ببینید، خود او رو ببینید، یکم سخت میشه اینا. اون چیه؟ اون چه لذتی است؟ حالا حق تعالی رو ما جلوه های دنیایی شو که رحمتشه، آب و نونه و اینا رو دیدیم، که همین هم آدم مست میکنه، خدا این همه عنایت به آدم کرده. بعد بره بالاتر، خب خیلی تو بهشت، تو بهشت برزخی هن، اینا در حد چی بهره دارن؟ غذا و لقمه و سیب و آب و اینا. شهید چی؟ مخصوصا میگن شهیدی که با شهیدی که ذبح بشه، اساتید ما میفهمدن، میفهمدن خصوصا شهیدی که ذبح بشه مقامش از همه بالاتر، زنده ذبح بشه، که این دیگه اون ملاقاتی که براش حاصل میشه از همه اینا بالاتر. لذا در بین اهل بیت هم دو تا شهید که از ناحیه سر به شهادت رسیدن، این دوتا رو ما سار الله میگیم، امیر المومنین و ابا عبدالله السلام علیک یا سار الله و ابن ثاره. بقیه اهل بیت هم شهیدن، ولی این دو شهید حسابشون متفاوته، که حالا اینا بحثای مفصلی داره، مقام شهدا و جایگاه شهدا و این ملاقاتی که شهدا دارن با وجه الله، با ابا عبدالله الحسین، با رضا اون شهدای کربلا. وقتی امام حسین مقام بهشتی اینا نشون دادن شب عاشورا، اینا برگشتن گفتن که آقا ما بهشت نمیخوایم بریم، این حیاته، ببینید این زنده است. بل هم احیاءون، گفتن ما بهشت نمیخوایم بریم، شما کجایید؟ اونجایی که شما هستید و ما نشون میدید، که حضرت به اینا تضمین دادن که کنار منید شما. لذا تو روایت داره که شهید موقعی که اون ضربه‌ای که حالا بچه‌ها آورده بودم براتون وقت نشد بخونم، ضربه‌ای که بهش وارد میشه و باهاش به شهادت میرسه، هیچ دردی احساس نمیکنه اون لحظه، چون در آغوش ملائکه است. همون لحظه‌ای که داره آستانه شهادت اوست، او با لقاء الله جانو تحویل میده میره. دقت بکنید، نه اینکه بیان بگیرن بد ببرن، او با لقاء الله جانو تحویل میده. محمود تعالی انصاری همدانی به آیت الله شهید دستگیر فهمیده بود که شما لحظه شهادته، ایشون هم همجوری شهید شد مثل حاج قاسم سلیمانی، که ایشون هم بدنش متلاشی شد و ماجرایی هم داره که شهادت ایشون هم خیلی مظلومانه و غریبانه بود. ایشون شهید آیت الله صدوقی، ایشون هم به همین نحو بود که اینا بدنشون متلاشی شد. شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، ایشون هم همینطور بوده، که این شهید دستگیر و شهید اشرفی اصفهانی رو بعد از تشییع دوباره یه قطعاتی از بدنشون رو پیدا کردن، که لذا دو تا قبر دارن اینا. حالا شهید دستخیم که یه قبر جدایی بغل خود قبرشون دارن، آیت الله اشرفی اصفهانی یه قبر اصفهان دارن، یه قبر کرمانشاه دارن. دو قطعات بدن چون دو بار پیدا شده. و آیت الله انصاری همدانی به شهید دستخیم فهمیده بود که شما در لحظه شهادت لقاء الله برات حاصل میشه و به فنا میرسی، اون فنایی که دنبالش میگردی لحظه شهادت. و اخویشون هم که همین چند سال پیش از دنیا رفتن فهمیدن که شما در نجف از دنیا میری، که همین چند سال پیش رو رفتن زیارت نجف و به رحمت خدا رفتن. به هر حال این لحظه شهادت لحظه بسیار ویژه‌ای است برای اولیاء خدا، و این خطاب یا ایتها النفس المطمئنه رو شنیدن هیچ چیزی با این قابل قیاس نیست. اونی که شاعر میگه که اگر تو یه بار به من بگی بنده من، ز عرشت بگذرد خنده من. این خطابه امام صادق علیه السلام فرمود من حاجتی داشتم، اومدم محضر حق تعالی حاجتم رو عرضه کنم، دست به دعا برداشتم گفتم اللهم، ببینید اینا، دست به دعا برداشتم گفتم اللهم، از جانب حق تعالی خطاب رسید لبیک عبدی، بله بنده من. فرمود انقدر غرق در این اجابت شدم حاجتم فراموش شد. امام صادق فرمود حالا شهید موقع شهادت خطاب میشنوه از جانب حق تعالی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ربک، به قول استاد ما میفهمم مثل بابایی که آغوش باز میکنه میگه بیا تو بغل بابا. این حق تعالی موقع شهادت شهید اینطور باش، اون لقاء اللهی که حاصل میشه نه فقط یه تصویرش و صورت اصلا اونجا نیست، حقیقته. میزان درجات حیات در برزخ به میزان همین ادراک حقیقته، این حیاته. لذا شهدا زنده، شهدا به لقاء الله رسیدن، زنده اونیه که به لقاء الله رسیده باشه، به مرتبه عالی حیات رسیده باشه. تعبیر مولا صدر ببینه، ایشون میگه که وعلم ان حیات کل حین انما هی نحو وجوده، حیات هر موجودی بستگی به میزان درجه وجودیش داره. از الحیات هی کون و شی به حیث و یستر و انه الافعال و صادره ان الاحیا من آثار العلم و القدره. حیات چیه؟ مراتب حیات چه فرق میکنه؟ الان مرتبه حیاتی ما از مرتبه حیاتی مورچه بالاتره. چرا؟ چون علم و قدرت ما بیشتر از مورچه است. مراتب حیات به علم و قدرت بستگی داره. شهید زنده است به خاطر اینکه مرتبه حیات او، علم و قدرت او در اعلی درجه است. درست شد؟ اندربه هم. بعد تازه قرآن فرماید که شهید و مرده فرض نکنید. مرده ها کانال ارتباطیشون محدوده، اینی که عرض میکردم. کانال ارتباطی مرده ها محدوده، اینا دلچه خاصی دارن، آگاهیشون از عالم دنیا حتی بهشتی هاشون به طرق خاصی است، ولی شهید اینطور نیست. شهید اشراف داره. بعد تازه یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینایی که موندن و هی از خدا میپرسه خدا اینا چه کار میکنن، به من بشارت بده اینایی که موندن چی میشن. خدا حاج قاسم رضوان الله علیه ایشون از آقا نقل میکرد، فرمود که خیلی چیز عجیبی هم هست، فرمود که آقا به ما فرمود که اینی که خدا میفرماید که من نصرت میکنم و اگه کسی توی مسیر قرار گرفت و شهید شد به خونش نصرت میدم، یعنی اون خون برای اون هدفی که ریخته شده این هدف زمین نمیمونه، این خون به نتیجه خواهد رسید. شهیدی اگر برای هدفی راه افتاد شهید شد، خدا همه عالم رو جمع میکنه، اون مسیری که او به سمتش حرکت کرد اون باید طی بشه، به نتیجه رسیده بشه. درک میکنی؟ این نصرت خداست، نه اینکه بیاد و تموم بشه بره، این نیست. قطعا اون غرض حاصل میشه. لذا برخی اساتید میفهمونن که چرا امام زمان در خیلی لطیفه، این خیلی قشنگه، میفهمونن چرا امام زمان حکومت رو در کوفه تشکیل میدن. چرا؟ میفهمونن چون ابو عبدالله قیام کردن که حکومت در کوفه تشکیل بدن، این به نتیجه خواهد رسید، حکومت ابو عبدالله در کوفه تشکیل خواهد شد. مگه میشه ابو عبدالله کاری را میندازه بعد وسط منقطع بشه؟ وجه الله. بله فاصله میفته، ما هم فکر میکنیم فاصله است، چند قرن فاصله میشه، به ظاهر اون حکومت تشکیل نشده و تشکیل خواهد شد ان شاء الله ان قریب هم هست. و ما قصه‌مون اینه که حاج قاسم سلیمانی نماند تا این روز پرشکوه رو درک بکنه، روز ظهور رو. البته اینو قطع داریم که با رجعت ان شاء الله ایشون و بقیه شهدا، مرحوم آیت الله میرجهانی فرموده بود که من میرم ولی زود برمیگردم، با رجعت برمیگردم. قطع داریم که اینا میرن. تو روایت هم داره که اگر این هم روایت عجیبی است، فرمود که اگر شیعه ما به مرگ طبیعی تا از دنیا بره، برش میگردونن تا با شهادت از دنیا بره. در روایت آخر باید مؤمن، مؤمن خالص و آخر باید شهیدش بکنن. امام حیفشه دیگه، امام خمینی رضوان الله علیه که مرگ طبیعی از دنیا رفته، تو مقام او از شهدا بالاتره، او خودش حیات بخش بود به این شهدا، یه نفسش خورده قاسم سلیمانی ها در اومدن، ابو مهدی مهندس ها در اومدن، نفس امام دیگه، ابو مریم ها و که و که و اینا همه نفس از امام رضوان الله علیه هم. ولی حیف اوست که با شهادت از دنیا نرفته، لذا بر میگرده و با شهادت میگه. پس حیات چی شد؟ شما فهمید که هر مرتبه از قدرت و علم، لکن من الاشیاء الحیه ما یجب فیها یسبق هذا الکون کون آخر و منها ما لیس یجب فیها یسبق کون آخر، که حالا دیگه یه بحث تخصصی داره و دیگه حالا من میبینم که بخوام بخونم حال و حوصله عزیزان هم گرفته میشه. خیلی نکات خوبی میخوان اینم بگم که مولا صدرا در تفسیر سوره بقره جلد 2 میفرماید که حق این است، ترجمهش، حق این است که حیات از اموری که ویژه قوه حساسه باشد نیست. حیات لزوماً تو مرتبه حسی نیست، یعنی قوه حساسه‌ای که در حیوانات هست، یعنی تنها ویژه قوه حساسه نیست، و بلکه هر چیزی را حیاتی است ویژه خود. همه موجودات عالم هم زنده که وسیله آن، یادتونتون داستان دوم آن سوی مرگ میگفت دیگه، گفتیدم همه عالم زنده است. حالا من بحث ملائکه رو می‌خواستم امروز مطرح بکنم که نرسیدیم، بحث اون تونلمونم مون ان شاء الله هفته بعد، و بحث ملائکه هم طلبتون، چون یه دو هفته احتمالاً جلسه تعطیل باشه بعد هفته بعد، بعدش ان شاء الله بحث ملائکه بحث خیلی خوبی است. حالا خود همین ملائکه هم امروز توی روایت داشت میگه ملائکه که میان به استقبال شهید، ملائکه مگه کیان؟ چیکارن؟ چرا این یکی از ویژگی‌هاییه که خدا به شهید داده؟ هر ملکی خاص عنایاتی داره، ویژگی‌هایی داره، و ملائکه‌ای که برای شهید میان هم ویژن. به هر حال می‌فهمن که هر چیزی را حیاتی است ویژه خود، که وسیله آن به وسیله آن و به واسطه آن خدای را تسبیح و تقدیس می‌کند. مراتب حیات به میزان تسبیح و تقدیسه، به میزان انقطاعه. این حاج قاسم سلیمانی که شهید زنده بود، یه وقتی که دوستانش پرسیدم توی یکی از این محورهای عملیاتی، حالا آدم فقط فکر میکنه به این خدمات این مرد که هر یکیش بسه دیگه، از بین بردن داعش، نجات حرم سامرا، نجات حرم حضرت زینب، یه قطره یکیشو اگه که انجام بده اهل بیت از او پذیرایی میکنن به احسن وجه. منزل امام زمان رو تک و تنها حفظ کرد در سامرا با چند تا از این بسیجی‌ها و رزمنده‌ها، که بچه‌ها تو سامرا بنده گزارش می‌دادن که حاج قاسم اینجا میومد، جاشم اون اتاقی که حاج قاسم بردن ما رو بردن و اونجا دو سه شب مهمان بودیم. و تا اون میدون اصلی سامرا داعش اومده بود و داشت میزد، حاج قاسم تک و تنها با این بچه‌های حزب الله و بچه‌های فاطمیون و اینها جمع کردن ماجرای سامرا. منزل امام زمان مورد تحتک قرار گرفت و ایشون یه تنه ایستاد از این خونه دفاع کرد. منزل حضرت زینب همینطور، منزل حضرت رقیه همینطور. کیان اسلام این مملکت شیعه، این مملکت امام رضا، این زحمت اینها بود دیگه، این خدمات و این شب از روز نشناختن. یه وقت به یکی از دوستان ایشون عرض کردم، سال 93 اینا، 93-94، گفتم الان حاج قاسم کجاست؟ گفت خدا میدونه، یمن، بحرین، روسیه است، ایران، عراق، سوریه است. گفتم که این نمیترسه؟ گفت حاج قاسم حرفش اینه که آدم یه بار میمیره، اون یه بارم دست خداست، رها کرده خودش. این مقام فرق میکنه با بقیه شهدا. این یه اون با شهادت زندگی کرده، یه اون با شهادت زندگی کرده. حالا در آینده بیشتر از ایشون حرفهای منتشر خواهد شد و خلاصه بیشتر با او آشنا خواهیم شد انشالله. شاید تو بهشت هم نفهمیم که کیه و چیه اگه بریم انشالله، ولی انشالله از این وقت یه خبرهای از او منتشر خواهد شد. به هر حال میفرماید که در برابر آن مرگ است که عدم آن حیات است. پس به میزانی که آدم از تسبیح و تقدیس فاصله داره، از حیات فاصله داره. حیات حقیقی به میزان تسبیح انسانه، تقدیس انسانه، انقطاع از غیر خداست، فناء در خداست. اینا اصطلاحاتی که فقها عرفا میگن، فناء در خدا. مراتب حیات به مراتب فناء، هیچ چیزی غیر خدا نمیبینه، این میشه اصل حیات. میگه شهدا اینا از دست خدا میگیرن روزی رو، از غیر خدا نمیگیرن. اینا حجاب، در حجاب نیستن، در پرده نیستن. البته خود شهدا هم با هم اختلاف دارن. بذارید این روز مبارک رو با این روزه تمام بکنیم که التیام پیدا کنه این درد دلمون. بذار در روایت فرمود که همه شهدا قبطه میخورن روز قیامت به مقام قمر بنی هاشم عباس ابن علی، یقبته جمیع الشهدا. حاج قاسم ها هم به او قبطه خواهند خورد. حاج قاسمی که ازش یک دست مانده فقط، از او فقط یک دست مانده و یک انگشته، اینا هم قبطه خواهند خورد. در آسمان بهش میبینند خدا دو بال پرواز داده به حضرت عباس. این بال ها اینا باید توضیح داده بشه. محمد علامه طباطبایی میفهمن این بالی که تو بهش میدن اشراف در عوالمه. انشاءالله یه جلسه امروز صحبت میکنه. بال این نیست که بال بزنه بره، مثل کبوتر که از این ور بره اون ور. بال، لذا بعضی ملائکه دو بال دارن، بعضی سه بال، بعضی چهار بال. یعنی بعضی اشراف به دو عالم دارن، ملک و ملکوت. بعضی به سه عالم، به عالم جبروت هم اشراف دارن، بعضی چهار بال، اینا به لاهوت هم اشراف دارن. شده بحثش از علامه طباطبایی در مورد ملائکه براتون میخونم که مراتب ملائکه اینجوریه. حالا از این همه اینا بالاتر قمر بنی هاشم. او دو بالش، دو بال دو عالم دیگه نیست، دو عالم ملک و ملکوت. او بالاتر از این حرف هست. اگه دو بال این بود که خب میشد مثل ملائکه قبطه نداشت. همه شهدا میبینن همه این بال و اشراف بر همه این عوالم و اینها، اون اشرافی که قمر بنی هاشم داره که حالا بعد در موردش صحبت بشه که این چرا این دو باله، الان دیگه وقتش نیست در موردش صحبت بکنم. و اشراف او از همه اینا بالاتر، چون انقطاع او از همه بالاتر بود. هیچ شهید اینطور به انقطاع نرسید لحظه شهادت، اینجور شرمنده نشد در لحظه شهادت. همه شهدا با افتخار رفته. تنها شهیدی که با ابو عبدالله گفت آقا منو به خیمه بر نگردم، من روم نمیشه این بچه ها رو ببینم، من وعده آب دادم. با خودم فکر میکردم رهبر عزیز انقلاب صحنه دست بریده ی حاج قاسم رو وقتی دیدن چه حالی بهشون دست داده. گفتم لابد حال جدشون سیدشون وقتی دست قلم شده یه قمر بنی هاشم رو دید که گفتن هی به صورت نمانه. زا گفتن در قیامت فاطمه زهرا اسباب شفاعتش یکی اینه، یدان مقطوعتا، این دو دست بریده رو میاد بهشتیا رو این دست تعیین میکنه، این دو دست بریده معلوم میکنه کیا اهل هدایت بودن. دست علم داره، قوت سپاه بوده. لذا این دست وقتی بریده شد ابو عبدالله رو کرد به لشکر دشمن فرمود قطعتم ازودی، بازوی منو برید. با خودم گفتم حضرت آقا حتما خیلی آبروداری کردن، نذاشتن اشک پرده در بشه در این مصیبت، در این غم. چون خود حاج قاسم میفهمون وقتی خبر حاج عماد رو به سید حسن دادن، سید حسن نسولا در هم شکست، فرو ریخ. با خودم گفتم لابد حضرت آقا وقتی امروز با این خبر مواجه شدن همچه حالی پیدا کردن، حال او که از جدشون سید الشهدا بالاتر نیست، سید الشهدا در هم شکست با شهادت قمر ولی هاشم. حتما آقا هم در هم شکستن، هرچند آبروداری کردن در برابر دشمن با عزت صحبت کردن، خدا میدونه در دل آقاش قوقایی است. بعد خود آقا تازگی فرمود هنوز وقت شهادت شما نیست، جمهوری اسلامی حالا حالا به شما نیاز داره، تعبیر بود که آقا دمد حاج قاسم به کار بردن. نمیدونم چه حالی آقا پیدا کردن، فقط شاید بشه تشبیه کرد به همون حالی که ابو عبدالله بالا سر قمر بنی هاشم رو کرد، فرمود که الان این کسر زد، الان کمر من شکست، و غلط حیلتی و شمت بی عدوی، ببین زبون دشمن باز شده، هل هل میکنه. ببین جشن گرفتن، پایکوبی میکنن، خوشحالن، بیانیه میدن. رئیس جمهور کثیف آمریکا پرچم آمریکا رو توییت کرده به علامت پیروزی که ما این سردار بزرگ رو کشتیم. اینا غم غصه ابو عبدالله بود، این ور کمر او شکسته، اون ور سپاه دشمن داره هل هل میکنه. لذا بعضی گفتن زینب تا با خبر شد، اومد تو خیمه ها شروع کرد گوشواره ها رو از گوش بچه ها در آورده. دیگه این سپاه بی علمدار شده. از اونجا ناله میزد زینب، وا قلت ناصرا، وای از بیاوری، بیاور شدیم، تک و درا شدیم. در کربلا یک بار ابو عبدالله با اون روحیه، با اون صلابت که مرکز امید، معدن انرژی و شجاعت، گفتن یک بار ابو عبدالله روزه خوند در خیمه ها، در مقاتل معتبر نقل کردن، گفتن همین که برگشت سمت خیمه ها، ستون خیمه عباس رو که کشید، این زن و بچه دور ابو عبدالله رو گرفتن. آقا فقط بگو در میدان چه خبره؟ بگه حضرت فرمودن همه جمع بشین براتون گزارش کنم چه دیدم. شروع کرد یکی یکی تعریف کردن، از دست بریده گفتن، از مشک دریده گفتن، اینا به سر و صورت کوبیدن. لحظات آخر شما رو به خدا این تیکه روزرم داشته باشید، محضر امام رضا روز جمعه، که دل امام رضا هم امروز قصه داره و جریحه داره. رضا گفتن وقتی ابو عبدالله اومد خیمه امام سجاد برای وداع، امام سجاد به حسب ظاهر به مقام ملکی خودش خبر نداره تو میدان چه خبره. لذا ابو عبدالله فرمودن پسرم اومدم برای خداحافظی. عرض کرد که مگه چی شده پدر جان؟ فرمود که دیگه وقت رفتن من رسیده. جمله امام سجاد رو ببینید تا عمق روزه رو بفهمید. وقتی ابو عبدالله میگه وقت رسیدن من رسیده، وقت رفتن من رسیده، یعنی دیگه کسی نمونده غیر از من. بین این همه آدم امام سجاد فقط سراغ یه نفر رو گرفت، عرض کرد یا ابتا اینه امی العباس، مگه عموم عباس تو میدان نی؟ فهمود نه پسرم، اینه امک قد قتل، عمو تو کشته. میگه امام سجاد تکیه به عصا داشت افتاد که بیاور شدیم بیکس و کار شدیم. اینجا مقتل میگه که امام سجاد تکیه به عصا داد بلند بشه. حضرت همونن چه میکنی پسرم؟ عرض کرد بابا جان نمیتونم بیاوری شما رو ببینم، اجازه بدین با همین حال به میدان برم. شمون عزیزم تو باقی مانده این سپاهی، تو باقی مانده این نسلی، تو خدا نگهت میداره در این خیمه، وقت خداحافظی من با تو رسیده و من به میدان میرم. اینم بگم عرض من تمام. گفتن در شهر شام وقتی که این سرها رو به نیزه زده بودن وارد شهر میکردن، سهل ساعدی میگه من نگاه انداختم به این سرهای بر نیزه، اولین سری که وارد شد میشناخت، در مدینه خانواده رو میشناخت، میگه اولین سری که دیدم وارد شهر شد سر قمر بنی هاشم، پشت سر قمر بنی هاشم سر ابو عبدالله بود. بعد میگه دیدم شما رو به خدا این روزه ها رو ببینید چقدر حرف و این مطالبه. میگه دیدم ابوالفضل العباس که سر به نیزه داره انقدر با شکوه و با صلابته انگار داره لبخند میزنه به این لشکر شامی ها، اصلا ذره عجز از این چهره نمیباره. سرش چی بود؟ این سر جلوتر بود، انگار قمر بنی هاشم از عالم برزخ این شهید داشت مدیریت میکرد خودش با اون دست توانمند، با اون بال قدرتمند، که این سر جلوتر باشه اگه سنگی پرتاب میشه به سمت سر ابا عبدالله، به سر عباس. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايما انقلب ينقلبون. خدایا به عظمت و قداست و مظلومیت این شهدای امروز، خصوصا شهید حاج قاسم سلیمانی، فرج آقامون امام زمان برسان. قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. خدایا عاقبت ما رو مثل این شهدا شهادت در رکاب امام زمان قرار بده. خدایا روح این شهدا رو دعاگو و عبور دهنده از این مشکلات امروز ما، مشکلات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تو جامعه، قرار بده. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. خون این شهدا رو عامل نابودی قریب الوقوع دشمنان اهل بیت علی خصوص آمریکای خبیث و کثیف قرار بده. شر ظالمین به خودشون برگردان. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. روح بلند امام، شهدا، ذوی الحقوق، اموات، اصائل سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت و هنگام مرگ شهادت نصیب ما قرار بده. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.